أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هم از امیر المومنین علیه السلام هست، هم از امام مجتبی علیه السلام، راجع به تعریف حلم از امیر المومنین فرمان: انما الحلم کظم الغیظ و ملک النفس. از امام مجتبی هم هست که وقت سئل عن الحلم فرمود کظم الغیظ و ملک النفس. حلم عبارت از این که وقتی آدم خشمگین میشه بتونه خشمش رو کنترل کنه، و ملک و نفس یعنی مالک خودش باشه، خودش در اختیار خودش باشه، یعنی افسار نفس دست خودش باشه، نه اونطوری که اون دلش میخواد، اونطوری که عادت داره. بچه بوده، خودخواه بوده، حالا هم همونطور خودخواه باشه و هرچی دلش میخواد. که افرأیت من اتخذ الهو هوا. خیلی ها بچن به خاطر همین که همونطوری که تا حالا زندگی کردن، از این به بعد هم همونطور، هیچ وقت به فکر نمیمدن که هوای نفسشون رو کنترل کنن و تابع عقلشون قرار بدن. و نمیشه تابع عقل باشه مگر اینکه تابع فرمان الهی باشه، مطابق فرمان عمل کنه، رضوان خدا براش مهم باشه. خب مرحوم آخوند فرمودن که واحد و کثیر، نقیزین و عدم و ملکه نمیتونن باشن. لأنهما وجودیان. گفتن برای اینکه وحدت هستت، واحد و کثیر وجودی هم. عرض کردیم که وحدت یا واحد به شیش معنا به کار میره. گفتیم که للواحده، حالا دیدیم این روز می نویستیم، این روز گفتیم للوحده، حالا می توانیم للواحد، برای اینکه کم فرق کنه که خیلی تکرار نشه. للواحد معان ست، للواحد ستت و معان. یک الاوحدی یعنی الاکمل، و یعب خب یه گفتیم دارم معطل نمیشیم. خب حالا این اوحدی مقابلش کسرته. وقتی میگیم یک کسی یکتاست، این کار به کسرت نداره. یه این شخص اوحدیه، یگانه است، نظیر نداره، شبیه نداره، این مقابل کسرت نیست. نه، وقتی میگیم واحد و کثیر منظور این نیست، منظور اینه ها. این بله واحد هست، ولی چون واحد مقابل کثیره، نه چون اوحدیه. ولیس هذا المعنا هو الواحد المقابل للکثیر. اون واحدی که مقابل کثیره این معنا نیست. وقتی میگیم واحد و کثیر، نه به معنای یگانه و کثیره، نه به معنای یکتا و کثیره، اون به معنای دیگه ایه. دوم البسیط، یعنی الاحد. گاهی فرق میزنم بین واحد و احد. میان واحد یعنی یکیه، احد یعنی بسیطه. این منافات نداره با این که واحد خودش به معنای بسیط هم به کار بره، به معنای احد هم به کار بره، کما اینکه در فرمایش امیرالمومنین اونطوری که این روایت میگه همینطور اومده که اگر درباره خدا بگید واحد و منظورتون بسیط باشه این درسته. سوم، ما یمکن ان یکون له ثانن، که به این میگن الواحد و بالعدد. خب واحد که میگیم مقابل کثیر، معنای دوم هم نبود، واحد و کثیر. واحد یعنی واحد، مال میخواد بسیط باشه، میخواد مرکب باشه، به بساطت ترکیبش کار نداره. بله بسیط هم یه مصداق از واحده، ولی نه چون بسیطه، چون واحده. یعنی یه وصف دیگری غیر بساطت داره به نام اون معنای ششم واحد. چهارم، واحد به معنای فردون من نوعن، میگه فلانون واحدون من الناس، اونم یکم مردمه، واحدون من القوم. این واحدون من القوم یعنی یه فردی از اوناست، یکم از اونم یکیه. فکر نکن مثلا این تقریبا یه چیزیه گاهی به کار میره در مقابل اون اوحدی، یعنی اوحدی نیست، یکیه مثل بقیه. پنجم، واحد یعنی المنفرد، یعنی کسی که تنهاست. تنهاست یعنی کسی با او نیست. المنفرد شیشم، ما یقابل الکثیر و العدد. شما میگید یک دو سه، یا واحد و کثیر. این واحد و کثیر محل بحثه، نه اونها. نه نه، موارد استعمال این نیستن، اونا معنای خاص دیگه ان، ولو هر کدومشون مصداق این هم هستن. یعنی این معنا معنای عمی است. بله این یه معناست. واحد یه وقت میگی مقابل کثیر میگی، یه وقت واحد میگی یعنی یگانه است. اون اصلا ربطی به کثرت نداره. بله بله، مقابلش کثیر نیست. بله مقابل بسیط مرکبه، مقابل واحد لا بالعدد واحد لا بالعدده. فردون من نوعن ما لیس فردن من ذالک نوع. منفرد مقابلش مصاحبه، منفرد مقابل داره. منفرد یعنی کسی که تنهاست، معانس یا مصاحب یعنی کسی که رفیق داره، معانس داره، انیس داره. اونا رو مقابل کثیر نیستن. اونی که مقابل کثیره اینه. بله ما یوم، بله دیروز هم فرمودید من یادم رفته، ما یکون له ثانن، یمکن ان یکون رو برمی‌داریم. خب ششم، ما یقابل الکثیر و العدد. ول واحد و بالمعنى خامس و این کان معنا عدمیا.
منفرده یعنی چه؟ یعنی کسی همراهش نیست. تنهاست یعنی کسی هم. تنها مثل کوره، مثل کره. یعنی چه؟ یعنی مصاحب ندارد. یعنی عدم ملکه است. خیلی زور بزنه این یکی عدم ملکه است. بسیط هم چرا؟ بسیط هم عدم ملکه مرکبه. و کذا بله بله واحد و بالمعنل ثانی. ثانی بسیط یعنی جز نداره، مرکب یعنی جز داره، بسیط یعنی اونی که جز نداره. اونا ولو معنای عدمیه. و اینی که اولی پنجم رو نوشتیم سرش این بود که این واحدی که میگن امر عدمیه، اینا تو ذهنشون هم منفرده بوده. چرا؟ چون اصلا لغت هم وقتی وحدت رو معنا میکنه انفراد معنا میکنه. یه وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی. تو روایات ما هم هست وحدت به معنی تک بودن، تنها بودن. اون البته امر عدمیه. حالا بتونیم برگردیم یا برگردیم محل بحث ما نیست. میگیم اون امر عدمی باشه جا داره. حالا به اینطوری بفرمایید. بساطت را هم بگید امر عدمیه جا داره. ولی این وحدتی که مقابل کثرته. ولیکن الوحدت التی تقابل الکسره که نفس الکسرته و مراتب العدد امر وجودی. شاهدش اینه، شما میگید دو دو تا یکه. اگه تو یک همراه نداشتن بود نمیتونست بگید دو تا یکه. تا یک دونه بود یک بود، اما یه دونه دیگه که اومد پلوش دیگه نمیشد بگید دو تا یک. در حالی که میگیم آقا اصلا ما به اون کسانی که میگن کثرت در خارج نیست میگیم آقا کثرت میگیم میخواید چی باشی؟ کثرت جز این نیست که واحد تکرار بشه. اگه واحد تکرار نشد کثرتی در عالم نیست. اما واحدون و واحد اگه شد میشه چی؟ کثیر. ولذا میبینیم آقایون وقتی میخوان بگن اینا ضد هم نیستن میگن آخه اینا یکیشون مقوم دیگری است. و چون یکی مقوم دیگری است پس ضدان نیستن. بالاخره اونی که ما میفهمیم، نمیخوایم معنای جعل کنیم وضع کنیم، یه واقع ما میفهمیم یک دو سه و میفهمیم که دو چیزی نیست جز یک و یک. همین یک و یک میشه دو، یک و یک و یک میشه سه. لذا با اون کسی که میگه سه در خارج نیست میگم آقا سه یعنی چی؟ سه رو معنا کن. سه آیا حقیقتی داره جز سه تا یک؟ یعنی یک اگه بگیم سه تا یک میشه دور، میشه تعریف و شیء به نفسه. میگیم یک سه حقیقتی داره جز یک و یک و یک؟ میگه نه. خب میگیم تو خارج یک و یک و یک نیست، نمیتونی که این کار بکنه. پس کثرت در خارج هست، همونطور که کثرت در خارج هست وحدت هم هست. خب هر یک از اینا یکه دیگه. من نمیگی هر کثرت از یک ها تشکیل میشه. پس هم یک تو خارج هست هم کثرت تو خارج هست. و این چون یک به معنای تنها نیست، اون معنای چهارم بود، ببخشید معنای پنجم بود، وحدت به معنای تنهایی. اون مقابلش کثرت نبود، اون مقابلش مصاحبت بود، معانست بود، اجتماع بود. اینی که مقابلش کثرته اینو ما میتونیم بگیم آقا وحدت هم ما میفهمیم، همونطور که شیخ هم گفت، ولو تعریفش میکنن به مالا ینقسم، چیزی که قسم قسم نیست، ولی این تعریف تعریف به لازمه. و دیدید دیروز عبارت رو خوندیم که میشه یه امر وجودی باشه لازمه عدمی داشته باشه. پس این که جناب آخوند گفت لأنهما وجودیان، این توجیه داره، توجیهش همینه که عرض شد و به نظر میاد این توجیه توجیه قابل قبولی هم هست. این یه مسئله. نه بحث استدلال نیست، چون برای دلیل گفت لا قیاس فی اللغت، در لغت استدلال نمیشه بکنه. اون برای وجود کسرت؟ آه نه بفرمایید اصلا کسرت وجود نداره. یعنی الان اینو اینو این که سه تا هستن، سه تا یک نیست؟ فهممون رو میخواییم بفهمیم. ببینید مقام استدلال نیست، مقام اینه که چی میفهمیم. وقتی این تنها هست شو که قبول دارید یک، این یکی هم که تنهاست این هم یک، خب وقتی میان بغل هم دو میشه، یعنی دوتا یک، یعنی یک و یک یا یه چیز دیگه. بگیم ما اینو میفهمیم از دو که چیزی نیست جز تکرر واحد به یک بار. یک بار که واحد تکرار بشه میشه دو، دو باری که تکرار بشه میشه سه و همینطور. لذا گفتیم اگر عدد رو تعریف میکنن، اگر کثرت رو تعریف میکردن به تکرر واحد این بهتر بود. خب درسته تکرر طبیعت که هست، اما حالا تکرر واحدها هم نیست. خب چه این یه واحده دیگه، اینم یه واحده دیگه، دو تا واحد. نه تکرار او به عینه نیست، اما تکرار او به مثله هست. باشه تکرار طبیعت باشه. نه 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 میگیم آقا واحد شخصی که یک طبیعته، یه فردشه، یه واحد شخصیه، اینم واحدون شخصیون. نه واحد به شخص اصلا کاری به طبیعت نداریم، هر چی میخواد باشه معروضش. این یه واحد شخصی، اینم یه واحد شخصی. حال تکرار شده این واحد شخصی یا نه؟ نشده؟ خب همین ما اینطوری میفهمیم. ما میگیم که ما در صددیم ببینیم چی میفهمیم از وحدت. میگیم وقتی ما میفهمیم که کسرت عبارت است از واحدون و واحدون، حالا مطابق، پس واحد یه معنایی داره که در کسرت هم هست، در واحد هم هست. اینطوری میفهمیم. اون که میفهمیم و داریم روش دقت میکنیم، نمیخوام استدلال بکنیم، اصلا جای استدلال نیست. فهم معنای لفظ وقتی گفتیم وحدت شیش معنا داریش کنیم استدلالی نبود، گفتیم به کار میره. چهار تاش که در مورد خدای متعال مطرح بود که دیدیم در کلام امیرالمومنین علیه السلام اومده بود. بالاخره ما حالا این توجیه رو که کردیم، پس این بیان مرحوم آخون که اینها نقیزان نیستن، عدم و ملکه نیستن، قابل توجیه میشه. میایم سراغ این که عبارت بعد آخر فرموده ضدین نیستن. بله؟ نه شیش تا معنا بود دیگه. بله دیگه، همون الاوحدی دیگه، اوحدی یعنی همین. اونی که مثل نداره، شبیه نداره، نظیر نداره، این همه اوحدی بهش میگن. بله؟ یعنی نشده. بله؟ نه نه اون ما اینو میفهمیم که یکتا غیر یکه، یگانه غیر یکه. ببینید این مساوی است با یگانه. اینو میفهمیم که یگانه یعنی اونی که یکیه و دومی نداره، نداره.
اما یک
نه، یک ممکنه دو هم داشته باشه، سه هم داشته باشه، چهارمی هم داشته باشه، پنجمی هم داشته باشه. لذا اینو گفتیم مطلقه، این معنای آخر مطلقه. نداشته باشه کافیه. امکانشو کار نداریم، در خدا امکان نداره، ولی میگیم مثلا یگانه یعنی دومی نداره، میخواد داشته باشه، میخواد امکان داشته باشه، میخواد نداشته باشه. لذا وقتی مثلا میگن فلانی واحد و دهره، یعنی روزگار او مثل او نداشت. اما نه اینکه محال بود، محال نبود، محال نبود، مثل خدا نیست که ثانیش محاله، ولی خب او یگانه بود، یعنی کسی در عرض او نبود. همین. خب پس بنابراین اوها اومدن سراغ اینه که قوله او. حالا میام سراغ این که فرموده که اینا متضادم نیستن. اولا تقابل المتضادین فرموده. قوله ولا تقابل المتضادین. گفته این تقابل واحد و کسی تقابل متضادین هم نیست. چرا؟ لعدم غایت الخلاف. قوله ولا تقابل المتضادین لعدم غایت الخلاف. خب فیه اولا انه لا دلیل علی اشتراط تضاد به غایت الخلاف. چرا باید گفتید سفید و سیاه متضادن اما سفید و سبز متضاد نیست، سیاه و صورتی متضاد نیست؟ چرا؟ و این متضادان دو هم نیستن که ذاتن با هم قابل جمع نیستن. خب این هم ذاتن قابل هم جمع نیستن دیگه. این غایت الخلاف توجیهی نداشت، توجیه حضرت علامه فقط بود، اونم گفتیم اون تمام نیست. خب پس این قید درست نیست، یعنی وجهی نداره. پس ما ضده این رو نمیتونیم بگیم که باید حتما غایت الخلاف داشته باشه. این اولا. و ثانیا اصلا غایت الخلاف داره. و ثانیا ان بین الوحدت والکسرت غایت الخلاف. وحدت با کسرت، این واحده، اون کثیره. کثیر که توش نخوابیده چقدر کثیر میشه. خود کسرت به ما هو و کسرت با وحدت چی داره؟ خلاف داره. غایت الخلاف هم داره به خاطر اینکه کسرت با وحدت. حالا مسئلش مثل چی میشه؟ مسئلش مثل همین میشه که شما میگید حرارت با برودت چی داره؟ تضاد داره. خب آقا حرارت فقط یه درجه داره؟ حرارت یه درجه ای داریم، حرارت دو درجه ای داریم، حرارت سه درجه ای داریم، حرارت هزار درجه ای داریم، حرارت ده هزار درجه ای داریم. اینا همه حرارت. اون طرف هم برودت، یک درجه زیر صفر، دو درجه زیر صفر، سه درجه زیر صفر. اگر بالای صفر رو حرارت حساب کنیم و زیر صفر رو برودت، اینجا هم آیت الخلاف محاله. چون هر حرارتی در نظر بگیری چیه؟ حرارتی از اون شدیدتر میشه در نظر گیری. و هر برودتی در نظر بگیری، ولی نمیان مراتب حرارت رو بگن، میگن حرارت و برودت اینا ضد همه. خب اگه حرارت و برودت آقا ضد همه، اگر بیاض و سوادی که شما میگی غایت الخلاف دارن ضد همه، مگه سفیدی همش یه جوره؟ مگه سیاهی همش یه جوره؟ خب اگه درجات میتونن داشته باشن، خب در این حال شما قبول میکنید تضاد را، پس معلوم میشه که طبیعت یک طرف با طبیعت دیگری باید مقایسه بشه. دیگه درجاتش کار نداریم که. وحدت و کثرت همینطور. وحدت و کثرت طبیعتشون با هم تتارد دارن. پس تضاد درسته، ولو شما آیت الخلاف رو بخواهی. اینم جواب دوم که پس میگیم که ان بین آیت الخلاف، بین آیت الخلاف لأن کسر یخالف وحده کمخالفت برودت للحراره، فکما ان لکل من الحرارت والبرودت درجات ولا ينافي ذلك تزادهما كذلك لا ينافي تعدد مراتب الكسرة تضاد دل واحده ولی کثیر، واحد و کثیر متضادن ولو اینکه کثرت مراتب داشته باشه. لذا جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاته تعلیقشون فرمودن این خلط عارض به معروضه. شما عدد رو آوردی که چیه؟ از عوارض کثرته. یعنی کثرت یه تعینی پیدا میکنه و اون تعین دو، تعین سه، تعین چهار. چطوری که واحد تعینی پیدا میکنه؟ میشه انسان، چوب، قلم، کتاب، همه اینا تعینات موجودات واحدن. کثیرها هم تعین دارن، تعینشون کثرت، تعینش عدده. شما اومدید تعین را گفتید، غایت الخلاف اونجا نیست. خب تعین غایت الخلاف نداشته باشیم، ما به تعین کار نداریم، به خود کثرت کار داریم. میگیم آقا وحدت و کثرت غایت الخلاف داره. بله کثرت تعین‌هایی داره، هیچ کدوم از اون تعین‌ها رو وقتی با وحدت بسنجی غایت الخلاف ندارن. یعنی چه؟ یعنی اگه کسی بگی آقا یک با دو چه رابطه‌ای داره، میگیم اگر گفتی غایت الخلاف شرطه، اینا ضدین نیستن. اما اگر گفتی غایت الخلاف شرط نیست، بله ضدان هستن. ولی اگر نه، یک با دو نگفتیم، واحد با کثیر گفتیم. استاد روی این تأکید دارن که آقا کثیر غیر اسنانه، کثیر غیر اسنان از عوارض کثرته، ثلاثه بودن از عوارض کثرته. شما میگه از ما من عدد الا و یمکن، عدد از عوارض کثرته، عدد عین کثرت نیست. لذا گفتیم کثرت میتونه متناهی باشه، میتونه غیر متناهی، در حالی که عدد چی؟ عدد حتما باید متناهی باشه، چون عدد یعنی شماره. بگید شماره بیشمار غلطه، تناقضه، شماره بیشمار نمیشه، کثرت بیشمار میشه، یعنی کثرتی که عدد برایش نمیتونی دهید. ولی شماره داره، بیشماره نمیشه، عدد یعنی شماره داره. رضا گفتن عدد تعین کثرت، همونطوری که جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی. یعنی آقا جسم طبیعی یعنی موجود جوهری، جوهر سه بعدی، چقدر باشه بعدش هر چقدر میخواد باشه. حجم چیه؟ حجم یه تعینشه. اگه گفتی یک میلیمتر مکعب این میشه تعین اون، اگه گفتی یه متر مکعب اون یه تعین دیگه ایه و هاکذا. پس بله، آره این خلط اونجا نگرد، اینجا کرد. فکم و انل کل منر درجات و لا یونافی زاره تزادون که زاره لا یونافی تعدد و مراتب الکسر تزاد دل واحد ول کسیر. یه چیز دیگه گفتن، گفتن آقا اینا تعاقب بر موضوع واحد عددی ندارن. قولهو ولعدم تعاقب على موضوع واحد عددی. میگن آقا واحد و کسی که تعاقب بر موضوع واحد ندارن. چرا؟ برای اینکه وحدت عارض این میشه، این واحده، اما هرگز این نمیشه بشه کسی. اگه بخواد کثیر بشه باید یه چیز دیگه بیاری اینجا کنار، بگی موضوع فرق کرد. موضوع فرق کرد یعنی دو تا قلمه، دو تا جوهره عارض شده کثرت. پس اینا یتعاقبان علی موضوع واحد نیستن. خب پس نمیتونن ضدان باشن. اینم جوابش چیه؟ فیه انه لا دلیل على اشتراط تضاد به تعاقب هما على موضوع واحد. مگه خود شما تو بیاناتتون فلاسفه همهشون گفتن، گفتن آقا ضدان دو جورن، یه ضدهایی داریم که یکیشون لازم موضوعه. یعنی چه؟ یعنی اون موضوع نمیتونه از اون ضد جدا بشه. یعنی چه؟ یعنی ما یه ضدهایی داریم که یتعاقبان علی موضوع نیستن. چرا؟ برای اینکه یکیشون یه جوری چسبیده به این موضوع که رهاش نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی پس دیگه جایی برای اون نیست. تعاقب یعنی این بره، این لازم و بره محاله. لازمه یعنی عقلا قابل انفکاک نیست. خب اگر شما این رو پذیرفتید که قد یکون و احد و زدین لازمن لموضوع، خودتون گفت و درست هم گفت، خودتون هم گفتید که ضدان دو رقمن، یه رقم اونیست که یتعاقبان علی موضوع، یه رقم اونی که لا یتعاقبان علی موضوع. پس تعاقب علی موضوع این واحد شرط نیست. فیه انه لا دلیل علی اشتراط تضاد به تعاقب هما علی موضوع این واحد. بعد خودشون به خودشون اشکال کردن، گفتن آقا اگه کسی به ما بگه که نخیر واحد و کسی روی موضوع میان، چطور؟ برای اینکه این قلم واحده، این دوتا قلم کثیرن. سوال، اینا هیولا دارن یا ندارن؟ دارن. هیولا کثرت داره یا وحدت؟ فلاسفه میگن هیولا واحد به شخصه. انقرد، این انقرد مال جناب آخونده، مال ما نیست. آخوند خودش به حرف خودش خواسته بگه اگه کسی به ما اشکال بکنه قولهو، اینجا قولهو بیاریم. انقرد للواحد ولکثیره موضوع واحد بالعدد و هی الهیولا. گفته آقا این قلم هیولا داره، این دوتا قلم هم هیولا داره، مادیه دیگه. خب هیولا کثرت داره یا وحدت؟ گفتن هیولا صرف القوه است. پس و هی الهیولا، از الهیولا صرف القوه و صرف الشیء لا یتسنا. صرف الشیء محال درش کسرت، یعنی واحد عددیه. بله؟ حالا این جوابشه، فعلا داریم استدلال. یا هیولا مگه صرف القوه نیست؟ صرف الشیء که لا یتسنا، صرف رو که دنتی براش دومی فرض بکنی، هیولا صرف القوه. قانون کلی صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر یخه هیولا رو میگیره، پس میگه محال است هیولا کسرت داشته باشه. هیولا واحد به شخص، واحد عددیه. لذا در بحث رابطه ماده و صورت در کتاب‌های فلسفی گفتن که چطور شما میگویید صورت فاعل برای یا سمت علیت داره برای هیولا، در حالی که هیولا واحد به شخصه ولی صورت لازم نیست یه شخص خاص باشه، اون واحد به نوعه، هر صورتی میتونه باشه، هر صورتی میتونه هیولا رو نگه داره. این از همون بابه. میگه خب هیولا صرف و شیء لا یتسنا، پس موضوع واحد بالعدد داره. قلتو اگه این حرف بزنی، قلتو الهیولا فی ذاتها مبهمتون لا وجود لها الا فی الذهن. تعبیر آخونده بوله ها وجودون زلی، یعنی این هیولایی که میگی واحده، چون تو ذهنت در نظرش میگیری این میشه یک، اما یه وجود ذهنیه که یکی. و اما در خارج وحدت نداره، کثرت هم نداره، مگر به تبع چی؟ صورت. چرا؟ برای اینکه فعلیت پیدا نمیکنه مگر به تبع صورت. اگر هیولا فعلیتش به صورته، خب پس وحدتش هم تابع وحدت صورت و کثرت صورته. خب اگه اینطوری شد، اینجا سه تا هیولا داریم. یه هیولا داریم مال یه دونه است، دو تا هیولا هم داریم مال هر کدوم از این دوتاها. شما میخواید تقابل واحد و کثیر رو درست کنید، میگید آقا اینا تضادن، یعنی وحدت این قلم با کثرت این دوتا قلم ضدانن، چون یتعاقبان علی موضوع واحد. اون واحد چیه؟ هیولا که واحد به شخصه. میگه اون واحد به شخصه بر خودت خوبه، اون تو ذهنه، اون وحدت ذلیه. اونی که تو خارجه، ما سه تا هیولا داریم. یه هیولا مال یکی است که این طرفه، دو تا هیولا مال هر کدوم از اون یک هایی است که دو رو تشکیل دادن. پس اون کثرته به تعداد واحدهاش هیولا داره. اگر دو تا است، دو تا هیولا داره. اگه 10 تا است، 10 تا هیولا داره. این یکی هم یه هیولا برای خودش داره. پس این موضوعشون واحد به شخص نشود.
Thank you.
نه مشا هم همینی که عرض کردم و میگه، میگه حیولا فی حد نفسها لا واحدتون ولا کثیره. چرا؟ چون مبهمه و ما در خارج امر مبهم چیه؟ نداریم، فقط وجود ذهنی داره. اما در خارج وقتی موجود میشه وحدت و کثرتش تابع فعلیتشه. اگه یه فعلیت پیدا کرده یه وحدت، اگر دو تا فعلیت پیدا کرده خب دو تا هیولا داری. بله حالا اون اگه حرکت جوهری قائل بشیم البته بعض فرق میکنه، اصلا کثرتی تشکیل نمیشه در عالم، مگه بین عالم و خدا؟ خدا میشه یک موجود، عالم ماده میشه چی؟ یک موجود. چرا؟ مجردات جای خودشون دارن و اونو هستن. اونی که میگه عالم واحده منظورش عالم ماده، میگه یک وجود واحد داره بر اساس حرکت جوهری. حالا اینم این بیانشون حالا باز ادامه داره والحمدلله.